بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث در سوره دوم این شد. سوره دوم جایی بود که مقدار مال معلوم باشد ولی صاحبش مجهول، و این مقدار اگر به علم تفصیلی معلوم بود، یعنی شخص دانست که چقدر حرام است به نحو تفصیل، نه عین مال معلوم باشد. منظور از علم تفصیلی یعنی علم تفصیلی به قدر حرام، نه به عین حرام. چون اگر به عین حرام علم تفصیلی داشته باشد که دیگه بحث مختلط به حلال، حلال حرام مختلط به حلال نیست، از بحث خارج خواهد شد. منظور از این علم تفصیلی، علم تفصیلی به قدر است نه به عین. اگر به قدر حلال حرام علم تفصیلی داشته باشد، این را نوعاً پذیرفتن که خارج از بحث روایات خمس است و مشمول روایات صدقه است، و احتمال اینکه خمس یک مطهر تعبدی باشد ولو انسان علم تفصیلی داشته باشد که حرام بیش از خمس است، این از روایات تخمیس استفاده نخواهد شد. و همچنین اگر علم اجمالی داشته باشد به اینکه بیش از خمس است، یعنی می داند که اون حرام از خمس بیشتر است اما چقدر از خمس بیشتر است نمی داند. در خصوص این مورد هم شمول روایات خمس بسیار بعید است، بلکه برابر روایات تصدق باید عمل کرد. این که روایات خمس شامل نمی شود، نه برای آن است که قدر متیقنش جایی است که مقدار مجهول باشد، چون اون چه که در لسان این نصوص اخذ شد عنوان اختلاط است. اختلاط قدر متیقن و قدر مجهول و مشکوک ندارد، همه اینها مخلوطند. اختلاط بر همه اینها علی سوا صادق است. دیگه جا برای ادعای این که قدر متیقن اون صورتی است که اصلا علم به مقدار نداشته باشیم بلو اجمالا، که جا برای بحث نیست، چون محور بحث در این روایات اختلاط است. اختلاط هم که بر همه علی بزان واحد صادق است، جا برای ادعای این که قدر متیقنش جایی است که انسان علم به مقدار نداشته باشد نداریم. پس تعبیر به قدر متیقن نارواست، ولی تعبیر به انصراف رواست. یعنی میتوان گفت نصوص تخمیس از صورت علم به مقدار حرام منصرف است. همه موارد را شامل می شود با اون دید اولی، ولی با یک نگاه عمیق می بینیم از صورت علم به حرام منصرف است. زیرا اگر از صورت علم به حرام منصرف نباشد، معناش این است که اگر کسی بداند حرامی که در مال اوست بیش از خمس است، حالا یا تفصیلن بداند یا اجمالن بداند، اونگاه این بعید است که شارع مقدس بفرماد با اینکه شما یقین دارید حرام بیش از خمس است، خمسش رو بده بقیه برای تو حلال است و هو لک حلال. یه وقت است که از باب قضیتون فی واقعه، امام که ولی است اذن میدهد، تطهیر میکند، میفرماد هو لک، مثل اینکه خود اون سهم را، خود اون سهم امام را، خمس را به معنای اعم از سهم امام، سهم سادات که مال امام است، حضرت به این شخص تائب داد، همود هوه لک، که این ضمیر هوه به اون خمس برمیگردد، نه به اون مخمس، نه به اون بقیه اون چهار خمس. همود هوه لک اعتنی به خمسه، فلما عطاه به خمسه فقال هوه لک، بنابر اینکه این هوه به اون خمس برگردد. اما اگر نه، هوه به اون مال به اون چهار پنجم برگردد که خارج از بحث است. غرض آن است که یه وقت ولی مسلمین مال را عطا میکند در یه قضایای شخصی، این از بحث بیرون است. یه وقت است میخواد فتوا بدهد، شما با اینکه میدانید حرام بیش از خمسه است، همین که این مال را تخمیز کردی برای شما، بقیه برای شما حلال است. این بعید از مذاق اسلام است. بنابراین روایات اختلاط و که در باب سوم نقل شد و همچنین روایات باب ده، عنوانش اختلاط است و اختلاط همه را یکسان شامل می شود، نه اینکه قدر متیقنش اون جایی باشد که مقدار حرام مجهول باشد، ولی انصراف دارد از جایی که مقدارش معلوم باشد، و سر انصراف هم همین است. یعنی این یه دلیل لبی است که این اطلاق را همراهی میکند و مایه تقیید اوست. خب پس جایی که حرام تفصیلاً معلوم باشد یا اجمالاً معلوم باشد، یعنی بدانیم که از خمس بیشتر است ولی ندانیم چند اندازه از خمس بیشتر است، از روایات باب تخمیس بیرون است. این نه برای آنکه روایات باب تخمیس شاملش نمی شود، بلکه از اون منصرف است باید تأملی. و حتی اون جایی که صاحبش معلوم هست، باز روایات تخمیس در شمول ابتدایی قصوری ندارد، حتی اونجا که صاحبش معلوم هست. چرا؟ برای اینکه موضوع این نصوص اختلاط حرام به حلال است. همین تمام موضوع این است، خواه صاحبش معلوم باشد خواه صاحبش معلوم نباشد، اون چه که محور این روایات است آن است که حرام با حلال مخلوط باشد. مهمترین روایات باب همون روایت عمار ابن مروان بود که فرمود خمس بر پنج چیز است که عنوان پنج چیز ندارد. خمس بر غنیمت است و بر معدن است و بر قوس است و بر حلال حرام مختلط به حلال است و بر گنج. خب اینجا اصلا سخن از مالک و صاحب نیست تا ما بگوییم قدر متیقنش اونجاییست که مالکش معلوم نباشد. و میماند خبر حسن ابن زیاد، این درباره خبر حسن ابن زیاد است نه عمار. در اونجا که فرمود وجتن ماکان صاحب هوی و عرف، اون دوتا محضور دارد که الان اون را میخواییم خوند. ازا لم یه عرف صاحب هو، درست است، این ول حلال المختلطو بالحرام ازا لم یه عرف صاحب هو، این مال اونجاییست که صاحبش معلوم نباشد. ولی در سایر روایات، یعنی روایات باب ده، هیچ سخن از معلوم بودن صاحب نیست، فقط خبر حسن ابن زیاد است. خبر حسن ابن زیاد مشکلش این است که هم یعمل خونده شد، فرمود وجدن ماکان صاحب هو یعمل، هم یعلم خونده شد، یعنی بعضی از نسخه ها یعلم بود بعضی از نسخه ها یعمل، و گذشته از اینکه سندش هم ضعیف است. غیر از خبر حسن ابن زیاد در روایات باب ده سخن از معلوم بودن صاحب هم مطرح نیست. تمام العنوان اختلاط است، اونجایی که حرام مخلوط به حلال بشود. پس این که گفته می شود قدر متیقن اونجایی است که مالکش مجهول باشد، یا قدر متیقن اونجایی است که قدرش مجهول باشد، این تعبیرها ناسواب است. باید گفت این از اون دو مورد منصرف است و وگرنه قدر متیقنی ندارد. پس بنابراین این روایات منصرف است از جایی که مقدار حرام معلوم است، و چون این روایات منصرف است نصوص صدقه شاملش می شود، یعنی داخل در اخبار صدقه است. اگر اشکال مرحوم صاحب حدائق وارد باشد، که وارد نیست، اگر وارد باشد که نصوص صدقه ناظر به جایی است که اون حرام متمیز باشد نه مختلط، در اینجا چون هیچ راهی برای تخلص نیست، حرام است مخلوط به حلال، یا بگوییم اینقدر صبر بکند که تلف بشود، این که نیست، یا بگوییم شخص مجاز است که تصرف کند و تملک کند، این هم که نیست، چون در باب لغته یه همچه فتوایی دادن برای درباره مجهول المالک یا حرام مختلط به حرام که چنین فتوایی نیامده. راه سومش این است که ما این رو متمیز کنیم با مراجعه به ولی مسلمین. اگر ما دسترسی به مالک یا وکیل مالک نداشتیم، به ولی او دسترسی داریم که حاکم شرع است. با مراجعه به ولی مالک که ولی غیب و قصر است، این مال حرام مخلوط به حرام، حالا حرام مختلط به حلال متمیز می شود. وقتی متمیز شد مشمول اخبار صدقه خواهد شد. وقتی مشمول اخبار صدقه بود دیگه محظوری در بین نیست، کلن باید تصدق داده شود. خب مشکلی که در این باب هست این است که آیا باید به حاکم شهر مراجعه کرد یا نه. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن به این که در این قسم احوت آن است که به حاکم شهر مراجعه بشود، باید به اذن مجتهد باشه، برخلاف لغته. در اولین عنوان همین ذیل عنوان خامس که فرمود الخامس، یعنی مرحوم سید در اورده الخامس، المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل به صاحبه و مقداره فیهلو به اخراج خمسه و مصرفه مصرف سایر اقسام الخمسه علی الاغبا، که این فرع دوم گذشت. و اما این علم المقدار ولم و اما این علم المقداره ولم یعلم المالکه تصدق بهی انهو، که این صورت دوم بود، علم به مقدار دارد ولی مالک را نمی‌شناسد، فرمود این سخن از تخمیس نیست، این صدقه است، باید از طرف مالک صدقه بدهد. بعد فرمود بل احوتو ان یکون به اذن المجتهد، عده این احتیاط را احتیاط وجوبی دانستند که منهم سیدن استاد امام رضوان الله علیه است، که فرمودن احتیاط واجب آن است که به اذن مجتهد جامع شرایط باشد. این هم اصل مسئله را ثابت می کند و هم این که اشکال صاحب حدائق را برطرف می کند. اشکال صاحب حدائق این بود که روایات صدقه مال حرام مخلوط به حلال است، نه مال حرام، مال حرام متمیز است نه مال حرام مخلوط. جوابش این است که اگر راه حلی ما نداشتیم، چون روایات تخمیز که شامل نمی شود، برای اینکه ما وقتی علم داریم اون حرام بیش از خمس است که نمی شود با تخمیز حرام را حلال کرد، داخل در روایات تخمیز که نیست، باید داخل در روایات صدقه بشود. و راهش هم این است که با مراجعه به ولی مسلمین مخلوط متمیز می شود، وقتی مخلوط متمیز شد روایات صدقه او را می گیرد. اشکال مرحوم صاحب حدائق این بود که شما به چه دلیل میخواهید مال مجهول را، مخلوط را که متمیز نیست جدا کنی؟ جوابش این است که به اذن ولی مالک، به اذن ولی مالک این مال مخلوط متمیز میشود، وقتی متمیز شد روایات صدقه شاملش خواهد شد. در این زمینه بعضی از نصوصی که در باب لغت است کمک میکند. در باب لغت روایاتی است که هم ناظر به اصل مسئله صدقه است و هم این که باید به اذن ولی مسلمین باشد، گرچه بعضی از روایات دیگر احیانا مهم خلاف است. روایات باب لغت، باب هفتم از ابواب کتاب لغت، اولین روایت رو از مرحوم کلی نقل میکنند، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن موسی ابن عمر، که موسی ابن عمر گفتن مشترک است و به هر تقدیر موثق است. عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیه على نفسی ولو اصبت صاحبه دفعته الیه و تخلصت من. من به مالی رسیدم و بر خودم حراسناکم. البته معلوم بود مال حرام است و اگر مال حلال که حراسی ندارد. اینی قد اصبت مالا و اینی قد خفت و فیه علا نفسی ولو اصبت صاحبه دفعته الیه و تخلصت من. قال فقال له ابو عبد الله علیه السلام والله ان لو اصبته كنت تدفعه الی. او رو سوگند داد، فبود قسم به خدا این چنین است که اگر صاحبش را بشناسی به صاحبش تسلیم میکنی. قال ای والله، قسم به خدا اگر صاحبش را بشناسم به صاحبش تسلیم میکنم. قال فانا والله ما له صاحب غیری، فمون قسم به خدا صاحب اون مال غیر از من کسی دیگر نیست. قال فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره. حضرت سوگندش داد، فمون حالا که تو پذیرفتی به مالک تسلیم بکنی، ما صاحب مال منم، به هر که من امر کرده ام این مال را تسلیم بکن. فاستحلفه، یعنی امام علیه السلام این شخص را سوگند داد که این مال را دفع کند و بپردازد به کسی که امام دستور میده. قال فحلفه، اینم سوگند یاد کرد، گفت که سوگند یاد کرد که به هر که شما دستور بدید من مال را به او تسلیم میکنم. فقال حضرت بو فرمود فذهب فاقسمه فی اخوانکم، او رو در بین برادرانت یعنی از اهل ولایت و تشیع تقسیم بکن. ولکل امن مما خفت منه، تو از چیزی که هراسناک بودی در امان خواهی بود. اونگاه این شخص میگوید فقسمته بین اخوانی، من بین برادران ایمانی هم یعنی اهل ولایت تقسیم کردم. از این روایت خواستن استفاده بکنن که رجوع به حاکم شرع لازم است، برای اینکه اگه حضرت عمود صاحبی غیر از من ندارد، معناش این نیست که این مال من بود و گم شد یا مال من بود و تو گرفتی، معناش نیست که ولی غیر از من ندارد و این ولی صاحب اختیار اون مالی است که مال ملک حقیقی مولا علیه است. به این شهادت که اولا ظهورش در این است که حضرت از باب ولایت فرمود نه از باب مالکیت شخصی، بعد هم فرمود که حالا که رفتی بین فقرا تقسیم کردی مطمئن باش دیگه حراسی نداری. خب اگر حضرت مالک شخصی این مال بود، پیداست که آدم وقتی مال رو به مالک باقیش داد دیگه حراسی ندارد. این که فرمود دیگه حالا حراسی نداری، معلوم می شود که زمینه برای خوف و حراس همچنان وجود داشت و این است که مال مردم را به عده دیگر داد. حضرت فرمود نه، چون به اذن ولی مال مالک را به دیگران دادی دیگه در امانی، و اگر خود حضرت مالک حقیقی و مال بود دیگه خب احتیاجی نداشت بگوید که حالا دیگه در امانی. ولکل امرو من ما خفت من. روایت دوم که از او به عنوان صحیحه یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنن، اون را از مرحوم شیخ طوسی نقل میکند، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی صفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن عبدالرحمن قال سئل ابوالحسن الرضا علیه السلام و انا حاضرون الى ان قال فقال رفیق کان لنا بمکه. اون سائل از امام رضا سلام الله علیه سوال کرد که ما در سفر مکه هم سفری داشتیم، فرحل منها الى منزلی، از مکه رحلت کرد به دیار و وطن خود رفت، و رحلنا الى منازلنا، ما هم به منازل خودمون آمدیم، به وطن خودمون آمدیم، او هم به وطن خود رفت. فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعه معنا، ما تو راه دیدیم که بعضی از متاعهای او در رحل ما مونده است. فای شیء نصنع به، حالا ما چیکار کنیم با مال مردم؟ قال تحملونه حتی تحملوه الى الکوفه، شما این را مال رو ببرید تا کوفه بلکه اون رو پیدا کنید. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، نه میدانیم اهل کدوم شهر است و نه او رو میشناسیم، ولا نعرف کیف نسنا، محل او برای ما مجهول، خود او شخص که نمیشناسیم برای ما مجهول، ببینیم میشناسیم اما خب نام و نشان از او نداریم و الان هم نمیدانیم در باره مال چه تصمیم بگیریم. لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نسنا. قال اذا کان کذا، اگر مالی به دست شما رسید که او صاحبش را نمیشناسید، فبعه و تصدق به ثمره، او رو بفروش و به ثمرش صدقه بده. البته این عهد انها صدقه است، حالا ممکن است به عین او را صدقه بدن، این چیزی نیست که حتما بی واجب باشد. قال اذا کان کذا فبعه و تصدق به ثمنه. قال له علی من جعلت فداک، به امام رضا سلام الله علیه است کرد که جعلت فداک، به کی صدقه بدم؟ قال علی اهل الولایه. ظاهر این حدیث که صحیح هم هست، هم بنوان صحیح یونس ابن عبدالرحمن نام دارد، این است که امام باید دستور بدهد که چه کنیم. شخص سوال کرد که ما در اینجا نمیدونیم ما حکم شرعی چی چه بکنیم. اگر این یک فتوا باشد دیگه استیذان لازم نیست. این مال گم شده نیست، لغتی اینه که آدم جایی مال کسی گم کرد این پیدا کرد، این مال مجهول المالک است، نه لغته. اینا با هم در یه اتاق زندگی میکردن، موقع جمع کردن اساس اشتباهی مال کسی رو تو چمدون خود گذاشت، این که دیگه لغته نیست. مخلوط نیست، مجهول المالک است. لغته یک عنوان دارد، مخلوط به حرام عنوان دیگر دارد، مجهول المالک عنوان سوم دارد. اینها در موقع جمع کردن اساس بخشی از اساس همسفران خود را تو شبدون خود گذاشتن، این شده مجهول المالک. مالی نبود که او گم بکند و یک رهگذر پیدا کند تا بشه لغته. لغته مالی است که ذل ان صاحبه، یه هم چیز رو میگن لغته. به حضرت عرض کرد که ما مالکش رو نمیشناسیم و محلش هم نمیدونیم چه بکنیم. حضرت فرمود بعه و تصدق به ثمنه. این اگر به عنوان فتوا باشه خوب، یه اصل کلیست، در هر جای انسان میتواند مجهول المالک را بدون اذن حاکم شرع صدقه بده. و اما اگر از باب اعمال ولایت باشد و این شخص به امام رضا سلام الله علیه عرض کرد شما که حالا ولی هستید و صاحب حقیقی این مالید، دستور بدید ما چه بکنیم، در اونجا حضرت دستور داد که شما بفروشید و صدقه بدید. این در حقیقت مراجعه به ولی است، چون معلوم نیست که روایت کدام یکی از این دو محور را بیان میکند. لذا مرحوم سید یعنی صاحب عروه و عده از فقها از او احتیاط استحبابی فهمیدن، لذا گفتن که مستحب است که انسان به حاکم شرع راجع کند در تعیین تکلیف مجهول المالک. عده دیگر از فقها که منهم سیدن استاد امام رضوان الله علیه است از او احتیاط وجوبی فهمیدن که این حکم ولایی حضرت است نه حکم فتوایی او، یعنی در مقام اعمال ولایت فرمود تو باید این کار رو بکنیم. معلوم شد هر کسی مجهول المالک به دست اوست باید به ولی مالک حقیقی مراجعه بکند. سر این که بعضی احتیاط استحبابی به بعضی احتیاط وجوبی فتوا دادن همین است. این ظواهر نصوص دلالت بود بکنه که نحوه استظهار دیگر. یه وقت هست که قضایای فی واقعتین هست، این شاید به حکم ولایی شبیه تر باشه. یه وقت هست یه اصل کلی رو سوال میکنه، خب اینجا فتواست دیگر. روایت سوم دلالتش بر حکم ولایی آسان نیست، شاید به عکس باشد. روایت سوم این است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید، این همون حسین ابن سعید اهوازی است که خب ممثق سمودم، عن فضالت ابن ایوب عن ابن بکیر عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن اللغته. خب این رأسن از باب خارج است، چون ما در باب مجهول المالک بحث میکنیم و این حکم لغته رو ذکر میکنن. عن اللغته، ما اگر لغتی رو دست ما رسید چه بکنیم؟ اونگاه فعرانی خاتمن فی یدهی من فزتن، خود حضرت امام باقر سلام الله علیه یه انگشتر نقره در دستش بود به من نشون داد، فرمود هاز این هازا مما جاء به سیل، سیل این انگشتر رغره را آورد و من گرفتم و انا اريد ان اتصدق به، من میخوام صدقه بدم. یعنی حکمش صدقه است. یعنی شما مگر وقتی مجهول لغته گرفتید صدقه بدید. این بیان فتواست به این صورت و اینم در باب لغت است نه مجهول المالک. پس هم از بحث حرام مختلط به حلال هم خارج است، هم از بحث مجهول المال خارج است. و اما روایت دوم که مال صحیح یونس ابن عبدالرحمن است، او مربوط به مجهول المالک است نه مربوط به لغته، و اونجا اذن حاکم شرع گفتن شرط است. حالا مرحوم صاحب و سایر اینها رو در یک باب ذکر کرده است، او یه بحث دیگری داره، این مربوط به استنباط شخصی ایشون است. لذا در مجهول المالک احتیاط وجوبی یا استحبابی کردن که اذن حاکم شرع معتبر است، ولی در لغته همچه حکمی رو نکردن. خب بله، یعنی این بیان کلیست، ارائه کلیست به بیان مشتاقی، فهمود من این کار میکنم، من این کار میکنم، یعنی مال اون درست است، اون طرفش تملکش دلیل میخواهد، تملکش رو با از درای دلیل دیگه اثبات بکنیم، وگرنه ما یقین داریم مال مردم نمیشه تصرف کرد. فقط من دارم صدقه میدم، یعنی تنها راهش اینه، تنها راه تخلص از حرام صدقه است. منتها با ادله دیگر ثابت شد که در باب لغت تملک هم جائز است بعد الفحص ولی است، وگرنه اصل اولی اینه که زور تعیین دارد، چون دیگه راه خلاص را سوال میکند که من چه کار بکنم که مستخلص بشم. خب پس اینی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن به حاکم شهر مراجعه بکند، به ظاهرش این احتیاط استحبابی است، و بعضی ها احتیاط وجوبی فهمیدن، منشهشون همین روایاتی است که نظیر همین صحیحه یونس ابن عبدالرحمن است. پس تا اینجا این بیانات مرحوم سید روشن شد، یعنی المال الحلال المختلط بالحرام علا وجه لا یتمیز، مال جهل به صاحبهی و مقداری فیهلو به اخراج خمسهی، این روشن شد. و مصرفهو مصرفهو سائر اقسام الخمسه علال اقوا، این هم روشن شد. گرچه بعضی از آیون گفتن راه مرحوم سید مدارک رفتن، گفتن احتیاط در این است که ما یا قصد خمس نکنیم و یا به سید فقیر بدهیم که هم مصرفش مصرف فقرا باشد و هم مصرفش مصرف سادات باشد و قصد مافزمو بکنیم، قصد خمسم نکنیم. و این احتیاط در ترک احتیاط هم نیست، برای اینکه این گونه صدقات بعید است که بر سادات حرام باشد. اون صدقه اصلی یعنی زکات و مانند آن حرام است. در اون نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید فرق است بین این که خود مال صدقه باشد مثل زکات، این اگر از غیر سید بود به سید نمی رسد. یه وقت است نه، مال صدقه نیست، تصدق به چنین مال واجب است. این که فبودن تصدق به خمس مالک، نه اینکه این صدقه است، نه اینکه صدقه واجب است. پس بین وجوب تصدق و بین صدقه واجب فرق است. اگر چیزی صدقه واجب بود نظیر زکات، این از غیر سید به سید نمی رسد. و اما اگر چیزی جرمش به بدنش و ذاتش صدقه نبود، بلکه شما دارید تصدق میدید، این تصدق واجب است، چنین صدقاتی بر سادات می رسد. لذا مرحوم سید که فرمود مصرفش مصرف سایر اقسام خمس است، حق با ایشون است. اون احتیاط البته سبیل نجات هست، اما یه احتیاط استحبابی میتواند باشد، نه احتیاط وجوبی. و اما اون فرع بعدی که فرمود و اما اذا علم المقدار ولم یعلم المالک تصدق بهی ان، این هم وفاقا للمشهور و خلافا لصاحب حدائق، این هم حق با ایشون است. و اما این که فهمود ول احوت ان یکون به اذن المجتهد الجامع للشرائط، این ظاهرا این احتیاط احتیاط وجوبی است، نه احتیاط استحبابی که سید دارد، برای اینکه اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر است. ما به چه دلیل در مال غیر تصرف بکنیم و از صاحبش صدقه بدیم بعد هم ذمه ما تبرئه می‌شود؟ اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر است، انسان باید نگه بدارد یا نباید بگیرد، یا اگر گرفت باید امین باشد و حفظ بکند. اگر بخواهد از این اصل نجات پیدا کند باید به اذن ولی باشد، لااقل اگر اقوا نباشد احتیاط وجوبی این است که به اذن حاکم شرع باشد. و روایت یونس ابن عبدالرحمن هم تا حدودی بر این مسئله دلالت دارد. پس این احتیاط می شود احتیاط وجوبی. ول احبتو ان یکون به اذن المجتهد جامع الشرائط. فرع بعدی این است، چون نوع این مسائل دیگه گفته شد دیگه، اینها چون شبهات موضوعی است و حکمش هم گفته شد، از اینها زود رد شیم. همود ولوین اکسه به ان علم المالکه و جهل المقدار تراز یا به سل و نحوهی. صورت سوم این است که مالک را می داند ولی مقدار مال مجهول است، می داند که فلون شخص شریک او بود یا علل و عوامل طبیعی که مثلا دو تا خرمن در کنار هم در یک مزرعه به وسیله طوفان و باد و مانند آن مخلوط می شود، شرکت بعد پیدا شده قهرن، نه اینکه اول شریک بودن. یه وقت دو تا تاجر با هم شریکن، این مالها مخلوط است. یه وقت این خرمنها به وسیله طوفان و امثال ذلک مخلوط می شود طبق علل قهری که شرکت بعد پدید می آید. اینجا صاحب معلوم هست، قدرش مجهول. اگر قدرش مجهول باشد، صاحب معلوم باشد، تراز یا به صلح و نحوه. این تراز یا به صلح و نحوه به یک کتاب اخلاقی شبیه تر است تا یک کتاب فقهی. با هم صلح کنید. خب البته وقتی صلح کردن و ترازی کردن دیگه به مرجعی به یک عالمی مراجعه نمی کنند و مسئله شرعی را حل کنند. این یه حکم اخلاقی است. خب اگه ترازی کردن و صلح کردن دیگه مشکلی ندارد. فقیه باید اون فتوا را ارائه کند، نه اون حکمای اخلاقی را. حالا تراز یا به صلح، خب اگه ترازی کردن دیگه به شما مراجعه نخواهند کرد، دیگه حلالی است، از هم حرام حرام هم جدا شده دیگه. حالا اگه ترازی نکردن چی؟ این یه حکم اخلاقی است در کنار حکم فقهی آمده. حالا بعد این چی میفرمود؟ میفهمدن که اگر طرف این تراز یا به صلح به نحوهی که فلا کلام، این خوبه، این رو فقیه میگوید، اما دستور بدهد که با دیگر کنار بیایید، این دستور فتوا نیست. خب اگر فرموده باشد که این تراز یا به صلح به نحوهی فلا بحث، این درست، به هر تقدیر فرمود تراز یا به صلح به نحوه، و اما و این لم یرز المالک و به سر، اگه ترازی حاصل نشد، اون مدعی اکثر است، این مدعی اقل، یعنی مالک میگوید بیش از اون مقدار است که میگویی و این شخص میگوید کمتر از مقداری است که تو ادعا میکنی، در این گونه از موارد ففی جواز الاکتفاء بالاقل و وجوب اعطاء الاکثر وجهانه الاحوت الثانی والاقوى الاول، اونا که مبنایشون احتیاطی است در این گونه از موارد قاعده اشتغال را محکم میدانن و قائل به احتیاطن، میگن شغل یقینی براءت یقینی میخواد، میگن باید اکثر را بپردازن. اونها که میگوین در این گونه از موارد مرجع براءت است، برای اینکه ما شغل یقینی نداریم به مازاد، از همون اول ید این شخص نسبت به مازاد از اون مقدار مقتوع وارد نشد تا ما بگیم علال ید ما اخذت حتی تعدی، این تمسک به عام در شبه مصداقی خود اون عام است. اونها که قاد تضمین می کنن این شخص را می گوین باید اکثر را به پردازی، به استناد ید می گوین، این که ید نداشت، باید قدر متیقن از تعلق ید به او و این که اون مال در تحت ید من قرار بگیرد همین مقدار قلیل است که من یقین دارم، مقدار اقل است نه مقدار اکثر. لذا اقوا کفایت اقل است، البته احوت اکثر است، این که حرفی در اون است. ول اقوال اذا کان المالو فی یده، تا قاعده علالیت شاملش بشود، و این علم المالکه و المقداره که صورت چهارم است وجب دفع اولی. پس صور چهارگانه دو صورتش بحث داشت و دو صورت دیگر صاف بود. اون دو صورتی که بحث داشت این است که هم مال مجهول، مقدارش مجهول، و هم مالک مجهول که بحث مفصلی داشت. صورت دوم این بود که مال مقدارش معلوم است ولی صاحبش مجهول، که اون هم نیم مفصل بود و مخالف مسئله صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق بودن. صورت سوم آن است که مالک معلوم هست ولی مال مجهول است، اینجا دو مبناست و حق همون براءت است. صورت چهارم آن است که هم مال معلوم است و هم صاحبش معلوم، اینجا باید به پو بپردازد، اینجا خارج از بحث خمس است و خارج از بحث لغت است و خارج از بحث اخبار تصدق است و امثال ذلک. الحمدلله رب العالمين.